ساعت 21 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
باشگاه خبر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما، شب شما بخیر، خوش آمدید به باشگاه خبر امشب شنبه شب. در برنامه باشگاه خبر سر میزنیم به دنیای خبرهای ورزشی و سعی میکنیم تا شما رو در جریان آخرین رخدادهای ورزشی قرار بدیم و با تماسهایی که با مسئولین، کارشناسان و مطلعین ورزشی برقرار میکنیم شما بیشتر در جریان جزئیات این خبرها قرار خواهید گرفت. بارو تا حلوش ساعت 21:30 همراهی کنید. اما با یه خبر از اسنوکر خبرهای امشب رو آغاز میکنیم. شاهین سبزی با کسب مدال نقره اسنوکر زیر 21 سال آسیا به کارش در قطر پایان داد. مسابقات اسنوکر زیر 21 سال قهرمانی آسیا از 14 تا 17 بهمن ماه دیروز به میزبانی کشور قطر برگزار شد. تیم ملی ایران با ترکیب شاهین سبزی، آرمین جواهری، شهاب علی اسماعیلی و ارشیا جوکار در این رقابت‌ها حضور داشتند. در پایان مرحله گروهی شاهین سبزی، آرمین جواهری و شهاب علی اسماعیلی با قرار گرفتن در جمع نفرات برتر گروه‌های خودشون راهی مرحله حذفی شدند و ارشیا جوکار از صعود باز موند. در دیدار فینال شاهین سبزی برابر احسان رمضان از پاکستان قرار گرفت و وجود تلاش فراوان نتیجه 4-1 شکست خورد به مدال نقره مسابقات اسنوکر زیر 21 سال قهرمانی آسیا دست یافت. او پیش از این در رقابت‌های اسنوکر بزرگسالانه قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال برنز شده بود تا کارنامه درخشان در این رویداد آسیایی از خود بر جای گذارد. اما بریم به سراغ آقای جمشیدی، مدیر روابط عمومی فدراسیون هندبال، تا برامون از هفته دهم لیگ برتر هندبال کشور بیشتر بگن. آقای جمشیدی درود، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیزتون. ممنون که این وقت در اختیار هندبال قرار دادید. همونطور که شما فرمودید، هفته دهم لیگ برتر هندبال امروز پیگیری شد. هفته‌ای که حالا دو بازیش در واقع قبل از تعطیلات طولانی مدت لیگ که به خاطر حضور تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا انجام شده بود، در دیما انجام شد و امروز سه بازی دیگه در اصفهان برگزار شد که در واقع از این به بعد لیگ تا پایان اسفند ماه که پایان لیگ هست به صورت متمرکز انجام میشه و این هفته دوشنبه و چهارشنبه و جمعه هم ادامه بازی ها خواهد بود. بازی ها که امروز انجام شد بین حالا مهمترینش بین تیم‌های مدعی اصفهان و مثل کرمان بود، قهرمان فصل قبلی که خب خیلی بازی نزدیک و جذابی هم از آب در اومد و در نهایت مثل کرمان تونست که 27-26 اصفهان رو شکست بده، صدرنشین باقی بمونه و یه جورای فاصله بندازه بین خودش و سایر مدعی‌ها. در یه بازی دیگه نتیجه خیلی عجیب رقم خورد، سایپا که رده دوم جدول بود به سنگ آهن باف که قرنشین جدول بود 31-30 باف تا فاصله زیاد بشه با تیم سازی جدولی مثل کرمان و رتبه دوم خودش رو از دست بده و در نهایت هم استقلال کازرون تونست تعویض هوانیروز رو 27-23 شکست بده تا جای سایپا رو در رده دوم جدول بگیره. انشاءالله مسابقات همونطور که گفتم در هفته 11 روز دوشنبه به صورت متمرکز در اصفهان ادامه پیدا میکنه و لیگ برتر تا 26 اسفند ماه که در تهران اختتامیه خواهیم داشت ادامه داره.
دوشنبه و چهارشنبه گفتین این هفته بازی ها هست؟
بله دوشنبه چهارشنبه و جمعه انشالله ادامه بازی ها برگزار.
چون متمرکزه و در اصفهان هر سه روزش اصفهان؟
بله بله این مرحله در واقع ما چهار مرحله دیگه داریم که این مرحله چهار هفته از لیگ درش گنجونده شده و در اصفهان هست. حالا مراحل بعدی هم میزبانش انشالله مشخص میشه و در هفته های آینده به همین شکل برگزار خواهد شد.
بسیار خوب، ممنون آقای جمشیدی، شبتون بخیر.
مرسی، شب شما بخیر.
نگاهی دقیق و موشکافانه به اخبار، وقایع و رویدادهای ورزشی ایران و جهان در باشگاه خبر.
قرارداد شهر میزبان دهمین دوره بازی‌های زمستانی آسیای 2029 میان شورای المپیک آسیا و قزاقستان به امضا رسید. مراسم امضای این قرارداد با حضور مقامات ارشد ورزشی قاره و بین‌المللی در شهر میلان ایتالیا و در حاشیه المپیک زمستانی 2026 برگزار شد. بر اساس این قرارداد شهر آلماتی در سال 2029 میزبان دهمین دوره بازی‌های زمستانی آسیایی خواهد بود. تیم مس کرمان با پیروزی برابر پاس خوشگوار در فینال لیگ برتر جودو عنوان قهرمانی رو به خودش اختصاص داد. رقابت‌های لیگ برتر جودو که از روز پنج شنبه گذشته با حضور 7 تیم آغاز شده بود، شامگاه جمعه دیشب با قهرمانی تیم مس کرمان و نایب قهرمانی پاس خوشگوار و عنوان سومی تیم نفت مسجد سلیمان به پایان رسید. دیدار فینال لیگ برتر جودو باشگاه کشور شامگاه جمعه در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد و کرمانی ها با برتری برابر پاس خوشگوار عنوان قهرمانی رو به خودشون اختصاص دادن. پیش از دیدار فینال لیگ برتر از برخی پیشکسوتان و اساتید جودو توسط رئیس فدراسیون تجدیل و هدایای به آنها اهدا شد. با مهدی حیات خیلی صحبت میکنم تا در خصوص فوتبال بیشتر اطلاعاتی رو به شما بدیم. آقای حیات خیلی، درود، شب بخیر.
سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید. یه مروری داشته باشیم روی بازی‌های این هفته لیگ برترمون.
بله،
که فکر کنم مهمترین اتفاق این روزهای فوتبال ما همین لیگ برتری باشه که داریم. اولین بازی این هفته بازی استقلال و شمس‌آذر قزوین بود، که بازی عجیب غریبی که استقلال این بازی رو 3-2 تونست در نهایت بعد از کلی اتفاقاتی که با هم دیگه دیدیم ببره. ولی مهمتر از اون این روزا مهمترین اتفاق توی استقلال یکی بحث مدیریتیشه که آقای تاجرنیا گفتن که توی این هفته از مدیریت استقلال کنار میرن، به عنوان رئیس هیئت مدیره هستن و احتمالاً دوباره آقای جویباری و ما به عنوان مدیر عامل استقلال خواهد. موضوع دیگه در مورد استقلال هست، استقلال سه‌شنبه این هفته با الحسین اردن بازی داره. میزبانی متاسفانه از ما گرفتن AFC و باید توی ورزشگاه آل مکتوم دبی بازی کنیم با الحسین اردن. استقلالی که استادیوم و یه نکته دیگه در مورد استقلال پس استادیومش بود که اول میخواست استادیوم بسازه، بعد میخواست استادیوم تختی رو بگیره و درستش کنه و الان تازه‌ترین اتفاقی که داره میفته، ورزشگاه امام رضا که در اختیار آکادمیشون بود و دارن تحویل گرفتن از آکادمی و چمن مصنوعیش رو برداشتن، چمن طبیعی بکنن، در آینده احتمالاً به فصل بعد برسه و فصل بعد رو اونجا میزبانی کنن از عریفاشون.
بله.
بازی بعدی بازی فجر تراکتور بود. فجر گلکشی که 2-1 تراکتور رو برد، بعد از پرس پولیس آقا تراکتور هم قربانی کرد یه جورایی، پیروز قربانی. و مهدی شریفی نکته این بازی بود که بازیکن سابق پرسپولیس هم پرسپولیس رو توی شکستش دست داشت و هم حالا تراکتور. این هم نکته جالبی بود. بازی بعدی بازی سپاهان و خیبر که سپاهان 1-0 تیم نویسی ها تونست مهدی رحمتی رو شکست بده. مهدی رحمتی که هفته ها سنگ خوشی رو به خودش ندیده و یه ذره هم صندلیش داره لغزان میشه.
بله.
بازی دیگه ای که بود و امروز برگزار شد بازی آلومینیوم و ذوب‌آهن بود. آلومینیوم 1-0 بازی رو برد. تا قبل از دقیقه 80 که گل بزنه آلومینیوم، دو تا اتفاق جالب تو این بازی افتاد. دقیقه 37 یه بازیکنشون اخراج شد، جلال علی محمدی بود، تو 3 دقیقه دو تا کارت زرد گرفت و اخراج شد. دقیقه 64 هم نوش سوفیانی دروازه‌بانشون اخراج شد و 9 نفره شدن. در نهایت دقیقه 80 صافان حسینی تونست توپ وارد دروازه‌شون بکنه. بازی دیگه‌ای که امروز بود بازی مثل رفسنجان و استاد خوزستان بود. مثل رفسنجان و مشتاق جباری باز هم باختن 1-0. استاد خوزستان پیروز شد و حالا بعد احتمالاً منتظر یه تغییر دیگه توی نیمکت مثل رفسنجان باشه. فردا هم اما سه تا بازیه که بازی چادرملو پیکان داریم. چادرملو تحت هدایت سعید اخباری که داره وارد بحران میشه، 6 تا بازی نبرد توی لیگ جام حذفی و شرایطش یه ذره داره پیچیده میشه. بازی فولاد و گلگهر رو داریم که دال حمید مطهری و مهدی تاتار که دوتا مربی که خودشونو پرسپولیسی میدونن و یه جورایی هم پرسپولیسی همشون حالا واسه فصل بعد دندون تیز کردن واسه نیمکت پرسپولیس. آخرین بازی هم بازی ملوان و پرسپولیس هست. نکته این بازی به مازیار زاره برمیگرده که تیم تحت هدایت زاره توی 24 تا بازی که با تیمای بزرگ استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور انجام داده فقط یه بار تونسته سپاهان رو ببره و توی 23 بازی دیگه برنده نبوده مقابل این تیما. اونم حالا بعد این فردا میتونه تلسمو بشکنه و پرسپولیس رو ببره یا خیر. سرخدمتونم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازت، شبت بخیر باشه و خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
کمک به ارتقاء سطح کیفی ورزش ایران در باشگاه خبر.
رقابت های تکواندو قهرمانی آزاد نوجوانان با حضور 1060 تکواندوکار در گروه دختران به میزبانی خانه تکواندو پایتخت با نظارت مستقیم کادر فنی این تیم برگزار شد و در نهایت 40 تکواندوکار جواز حضور در مرحله دوم رو کسب کردند. رقابت های انتخابی مرحله دوم تیم ملی نوجوانان روز سه‌شنبه مورخ 21 بهمن ماه در خانه تکواندو برگزار میشه. ضمن اینکه وزن‌کشی این مسابقات هم روز دوشنبه 22 بهمن انجام میشه و با اعلام کادر فنی در تمامی اوزان اصلی نیز وزن‌کشی اتفاقی برقرار خواهد بود. با طاهر کاظمی از روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی کشورمون گفتگو میکنم. آقای کاظمی درود.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای مرادی. و همه شنوندگان عزیز و گرامی رادیو ورزش در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، مشتاقیم تا آخرین خبرها رو از رقابت‌هایی که برگزار شد برام بگید.
بله، خب امروز یک روز بسیار خوب و در این حال تا حدودی میتونم بگم عجیب بود برای ورزش دو و میدانی. حالا عرض میکنم خدمتتون چرا. مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا از روز گذشته به میزبانی کشور چین آغاز شد. تیم ملی دو و میدانی کشورمون با 8 دو و میدانی کار در این مسابقات حضور پیدا کرد. در پایان روز دوم امروز هلوش ساعت 16 بود که سرکار خانم زهرا زارعی دونده ماده 400 متر کرمانی تیم ملی دو و میدانی داخل سالن کشورمون موفق شد چراغ اول تیم اعزامی کشورمون به این مسابقات رو روشن کنه با کسب مدال نقره ماده 400 متر با حد نصاب 54 ثانیه و 18 صدم ثانیه. شون موفق شد مدال نقره رو به دست بیاره، بسیار مدال ارزشمندیه جناب آقای مرادی. دست مدال نقره توسط خانم زارعی در ماده سرعتی 400 متر. چند دقیقه بعد از خانم زارعی یه اتفاق جالب و تعجب برانگیز که عرض کردم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز اتفاق افتاد. آرش سیاری دونده 400 متر ما دیروز در مرحله مقدماتی دوید اما موفق نشد به مرحله نهایی راه پیدا کنه، اما با مصدومیت ورزشکار چینی آرش سیاری این اجازه را از سوی کمیته برگزاری مسابقات پیدا کرد که به عنوان فینالیست امروز در رقابت نهایی حضور پیدا بکنه و این حضور یه اتفاق جالب افتاد و همراه شد با کسب مدال برنز. یعنی ورزشکاری که نتونست به فینال راه پیدا بکنه اومد در فینال دوید و مدال هم گرفت. مدال ارزشمند برنز رو آرش سیاری با 47 ثانیه و 59 صدم ثانیه به دست آورد و دومین مدال تیم ملی کشورمون رو از آن خودش کرد. بعد از اون دقایق بعد از اون بود که حسین نوری دونده ماده 3000 متر تیم کشورمون موفق شد با ثبت 8 دقیقه و 12 ثانیه و 9 صدم ثانیه مدال برنز ماده 3000 متر به این مسابقات رو کسب بکنه و سومین مدال آور تیم کشورمون در این رویداد باشه. امیر فرزام سفری هم در مرحله مقدماتی ماده 1500 متر دوید و خوشبختانه موفق شد فینالیست بشه و بره به مرحله نهایی که انشاءالله فردا که روز سوم و پایانی مسابقات هست در مرحله نهایی شرکت خواهد کرد. ما غیر از امیر فرزام سفری حسن عجلی رو هم داریم در ماده پرتاب وزنه و همچنین خانم پکسم دستاربندان که ایشون هم دیروز در مرحله مقدماتی 800 متر دوید و فینالیست شده. انشاءالله ایشون هم در فینال ماده 800 متر خواهد دوید و امیدواریم این سه تا قهرمان خوب کشورمون هم باز هم مدال آور باشن مثل امروز که روز پرفروغی بود برای دو میدان کاران و تعداد مدال های تیم کشورمون رو افزایش بدن.
تاهر جان مسابقات تا کی ادامه داره؟
انشاءالله فردا روز سوم و پایانی مسابقات هست.
بسیار خوب، برای بچه‌ها آرزو موفقیت می‌کنیم، انشالله که با دست پر برگردن به کشور. ممنونم از توضیحاتت. انشالله
همین اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از شما و از همه مردم عزیز. می‌خوام که برای قهرمانان خوبمون دعا بکنه.
الهی به امید تو. ممنونم ازت. خدا نگهدار.
سلامت باشی، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ.
پیگیری تمام مسائل خود و کلان ورزش در باشگاه خبر.
اما اولین مرحله لیگ جهانی کاراتوان جوانان 2026 به میزبانی فجیره امارات با حضور 2323 ورزشکار از 93 کشور برگزار میشه. اولین مرحله از لیگ جهانی کاراتوان جوانان در سال 2026 طی روزهای 23 تا 26 بهمن ماه امسال به میزبانی فجیره در رده های سنی نونهالان زیر 14 سال، نوجوانان و جوانان قراره که برگزار بشه و خدمتتون این رو هم عرض بکنم که در این دور از رقابت‌ها 215 ورزشکار از کشورمون ثبت نام کردن. مصر با 266 ورزشکار بیشترین آمار ثبت نام رو به خودش اختصاص داده و بعد از اون ایران بیشترین آمار رو داره. روسیه هم با 180 ورزشکار در جایگاه سوم آمار ثبت نام قرار داره. در ارتباط با معصومه کیانی پیگیر خبرهای ورزش در حوزه بانوان خواهیم بود. خانم کیانی درود، شب بخیر.
متشکرم از شما آقای مرادی، همکار خوبم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان شنوندگان عزیز، علاقمندان به ورزش، به ویژه ورزش بانوان. خب اگه بخوایم در مورد ورزش بانوان صحبت بکنیم، باید به بالاترین سطح از مسابقات که این روزها در موردش صحبت میشه حرف بزنیم. مسابقات المپیک زمستانی 2026 که در ایتالیا روز گذشته، یعنی بامداد امروز به وقت ما، افتتاحیه‌اش برگزار شد. پرچم‌دار کشورمون در بخش بانوان هم خانم سمانه بیرامی باهر بود که تجربه حضور در بازی المپیک زمستانی رو دارن و قراره که در اسکی صحرانوردی از 23 بهمن ماه در ماده 10 کیلومتر آزاد مسابقه خودشون رو انجام بدن. در اسکی آلپاین هم ما یه نماینده خانم دیگه داریم، صدف ساب شمشکی، که در مارپیچ بزرگ، در مارپیچ کوچک قراره مسابقهش رو 29 بهمن ماه انجام بده. اما بعد از این رقابت ها میرسیم به مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا که زهرا زارعی رو ما داشتیم در دوی 400 متر که در این رقابت ها شرکت کرد و ضمن ارتقای رکورد شخصی خودش عنوان نایب قهرمانی مسابقات رو تونست از آن خودش بکنه که اتفاق خیلی خوبی بود. اردوی آماده سازی تیم ملی رنگ بانوان هم در زنجان از 20 بهمن ماه آغاز میشه و این اردو تا 11 اسفند ماه قراره که ادامه داشته باشه. مسابقات دور رفت لیگ دست یک گلف بانوان هم به میزبانی استان خراسان از 19 بهمن ماه به حضور 7 تیم در دو گروه الف و ب به میزبانی زمین گلف شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان آغاز میشه و تا 21 بهمن ماه هم ادامه خواهد داشت. اما مسابقات والیبال کاوا یا همون آسیای مرکزی هم در حال برگزاری هستش. ما نمایندمون فولاد مبارکه سپاهانه که سومین بازی خودش رو در این رقابت ها انجام داد، برابر تیم هومو ازبکستان موفق شد با اقتدار در 3 دست با نتایج مشابه 25-11 به پیروزی دست پیدا بکنه. در مرحله گروهی نشون داد که یه سر و دست از حریفان خودش در سطح مرکزی بالاتر هستش. مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته هم از روز جمعه 17 بهمن ماه در سالن شهید کبکانیان تهران آغاز شده و ملی پوشان دعوت شدن به اردو برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا و همینطور بازی‌های آسیایی ناگویا. 23 نفر در این دور از اردوها حضور پیدا کردن و قراره که تمریناتشون رو تحت نظر خانم پگاه زنگنه سرمربی تیم ملیمون انجام بدن که براشون آرزوی موفقیت میکنم. این نکته رو هم من لازم اشاره بکنم که بوکسورهای خوبمون هم رقابت‌های قهرمانی کشور رو پشت سر گذاشتن. مسابقات قهرمانی کشور رشته بوکس رو ما داشتیم که برگزار شد و این در راستای موفقیت‌هایی هستش که تیم ملی بوکس بانوان کشورمون در رده سنی جوانان در بازی‌های آسیایی جوانان به دست آورد و همینطور بعد از اون در بازی‌های کشورهای اسلامی. الان هم داره برنامه‌ریزی میشه برای اینکه بتونن در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور پیدا بکنن، که البته اگرچه تازه فعالیت خودشون رو در این رشته شروع کردن ولی با استقبال خوبی مواجه شده. خیلی از ورزشکاران از رشته مویتای هم اومدن در این رشته ورزشی، همینطور کیک بوکسینگ در رشته بوکس دارن فعالیت میکنن و امیدوار هستن که بتونن نتیجه خوبی رو در بازی‌های آسیایی ناگویا هم به دست بیارن. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم خانم کیانی، شبتون بخیر، خسته نباشید.
متشکرم، شب شما هم بخیر، خداحافظ.
با باشگاه خبر در حوزه ورزش ایران و جهان به روز شوید.
با وجود اعلام تاریخ انتخابات فدراسیون بدنسازی، به نظر می‌رسد ابهام‌هایی در مسیر برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون وجود داره. فدراسیون بدنسازی و پاورشندان بیش از یک ساله که با سرپرست به فعالیت خودش ادامه میده و همین مسئله هم باعث برگزار نشدن خیلی از مسابقات و اعزام ها و فعالیت کم این فدراسیون شده. یک بار البته در مهر ماه انتخابات این فدراسیون برگزار شد، اما در نهایت با اعلام وزارت ورزش به دلیل عدم تایید مدرک تحصیلی رئیس منتخب مجمع باز هم به حالت سرپرستی برگشت. امروز دکتر اسفقیان معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد قرار 19 اسفند ماه مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورشندان برگزار شد، اما یه ایراد اساسنامه احتمالاً مانع از این اتفاق خواهد شد و البته شاید هم مثل برخی از فدراسیون های دیگه به ابطال مجمع منجر شه. در بند 2 ماده 16 اساسنامه فدراسیون های ورزشی اومده که هیئت رئیسه باید تاریخ، محل و دستور جلسه مجمع رو حداقل 45 روز قبل از جلسه تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی فدراسیون اعلام کنه. این در حالیه که هنوز در فاصله حدود یک ماه تا مجمع انتخاباتی که وزارت ورزش تاریخش را اعلام کرده، خبر برگزاری انتخابات 19 اسفند روی سایت فدراسیون بدنسازی قرار نگرفته. به نظر میرسه در صورتی که وزارت ورزش بخواد باز هم تجربه های طرح گذشته رو در ابطال انتخابات تکرار کنه، بر تاریخ اعلام شده پافشاری میکنه، وگرنه انتخابات به سال 1405 موکول میشه. هنوز هم اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده از سوی وزارت ورزش و جوانان اعلام نشد. آقای سید وحید برقعی سرپرست دبیری فدراسیون سوارکاریمون میخواد از جام آلفا بیشتر برای ما و شما توضیح بده. آقای برقعی درود، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر آقای مرادی عزیز و شنوندگان عزیز و محترم رادیو ورزش. توی یکی از شبهای سرد زمستونی تهران، شنبه 18 بهمن، خدمت شما هستیم.
زنده باشید، از جام آلفا بشنویم از شما.
خب به ترتیب از سه‌شنبه تا جمعه سومین رویداد از تورنمنت جایزه بزرگ جام آلفا در مجموعه آکادمی سوارکاری آلفا برگزار شد. سوارکارا با هم دیگه به رقابت پرداختن. تا دو هفته دیگه تکلیف جایزه بزرگ این مسابقات که در نوع خودش هم کم نظیر هست به نفر برنده و پر امتیازترین سوارکاری که در این مسابقات حضور پیدا کرده تقدیم بشه. این مسابقات در بین سوارکاران به رده‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و مالکین برگزار شد. همچنان مسابقات در رده اسب خالص ایرانی هم برگزار شد که امیدوارم که نتایجی که سوارکاران گرفتن در کانال فضای مجازی فدراسیون علاقه‌مندان به اسب و سوارکاری مشاهده کرده باشم.
بله، خبر دیگه‌ای هم از حوزه سوارکاری برامون داریم؟
قاعدتاً تا پایان سال، تا پیش از شروع ماه مبارک رمضان، ما یک مسابقه دیگه هم در باشگاه سوارکاری بام مطابق مسابقه کمیته پرش تدارک دیدیم. انشاءالله هفته آینده همین مسابقات برگزار بشه. روند برگزاری مسابقات در رده پرش با اسب تداوم خودش رو خواهد داشت. به این ترتیب من یک خلاصه خدمتون بگم، هفته آینده مسابقات جام بام برگزار میشه، بعد از اون فینال تورنمنت جام آلفا برگزار خواهد شد، بعد از این مسابقات پرش با اسب 20 سوارکار برتر سال 1404 برگزار میشه. این در رشته پرش با اسب هست. در درساش هم در تدارک برگزاری مسابقات قهرمانی کشور سال 404 هستیم که انشالله 14 و 15 اسفند برگزار میشه. همطور که میدونین از